14 دقیقه بشنوید.
Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit
eines das Volkes der Freunde. That big trick has been off the gate and it's short of time.
Rapport Team.
به نام خدا و سلام.
به برنامه ی راپورچی خوش اومدید.
بعضی از فرمان رواها مقام کاهن اعظم رو به یه درازگوش دادن،
بعضی دیگه مقام سناتور رو به یه اسب دادن.
یکی از اونا خودش رو با خوردن یه کلاغ خفه کرد
و اون یکی پیروزیش رو با خوردن کله دشمناش جشن گرفت.
بعضی از اونا از زمان تولد حکومت می کردن
و یکی از اونا داخل گور هم حکومت میکرد.
یکی از اونا به نیروهای کاربلد ارتش خودش دستور داد کنار ساحل براش صدف جمع کنن
و یه زورگو هم به بردهی بدبختش دستور داد تا براش 500 کیلو تار عنکبوت جمع کنه.
همه اینا بخشی از تاریخ هستن. راپورت های از انقلاب فرانسه. اول آمریکایی‌ها بر ضد بریتانیایی‌ها انقلاب کردند و بعد فرانسوی‌ها به کمک آمریکایی‌ها رفتن چون زیاد از بریتانیایی‌ها خوششون نمی‌اومد. اما جنگ هزینه داره و حکومت فرانسه تو جیبش مگس می پروند. در نتیجه به رعایای بدبخت که نه سر پیاز بودن و نه ته پیاز چنان مالیات های سنگینی می بست که از عهده پرداختش بر نمی اومدن. این شد که فکر بکری به سر مردم زد.
چه فکری؟
که انقلاب کنن. سال شمار انقلاب فرانسه.
در سال 1789 جان رعایای فرانسوی از ظلم و جور ثروتمندان به لب میرسه. مردم در مناطق روستایی شورش میکنن و در همون حال عده‌ای به زندان باستیل در پاریس حمله میبرن.
در سال 1791 لویی 16 شاه فرانسه سعی میکنه فرار کنه، اما در بین راه اون و ملکه منفورش ماری آنتوانت رو دستگیر میکنن و به پاریس برمیگردونن. لویی بخت برگشته در مجلس شورای خلق در برابر نمایندگان مردم ظاهر میشه و اونا بهش نشون میدن که دیگه مردمی آزادن.
چطور؟
اینطور که هنگام ورود لویی 16 به تالار مجلس کلاهشونو رو سرشون نگه میدارن، در حالی که باید به نشانه احترام کلاه رو در دست می گرفتن. یک کار بی سابقه و تکان دهنده واقعا. در سال 1792 فرانسه به اتریش اعلام جنگ میده تا اجازه نده که پادشاه اونا به نجات لویی 16 بیاد. فرانسه اعلام میکنه کشوری بدون پادشاه یعنی جمهوریه و ارتش متخاصم رو شکست میده. حالا فرانسویا فقط دشمن پادشاه نیستن، بلکه با همه کشورهای پادشاهی سر جنگ دارن. در سال 1793 لویی 16 توسط دستگاهی جدید به نام گیوتین اعدام میشه. این آغاز عصر ترور یا دوران وحشت که به اعدام 30,000 نفر منتهی میشه. فرانسه با بریتانیا، هلند و اسپانیا در جنگه. اونا میخوان سر لویی 16 رو به تنش بچسبونن. 9 ماه بعد سر ماری آنتوانت نیز به دنبال همسرش به داخل سبد میفته.
در سال 1794 جنگ خرج بر می داره که به معنی افزایش مالیات هاست، ولی انقلاب اصلاً به هدف کاهش مالیات شروع شده بود. حالا یه انقلاب دیگه ضد انقلاب شکل می گیره. رهبر انقلاب روبسپیر به زیر گیوتین میره و عصر ترور کمی فروکش میکنه.
در سال 1799 یک ژنرال جوان به نام ناپولئون بناپارت میگه
انقلاب به پایان رسیده، شما هر کاری که من بگم انجام دید.
در سال 1804 ناپولئون میگه
شما مقدم فرانسه بیشتر از هر چیز یه امپراتور لازم دارید، یعنی من.
بعد توسط یک همه پرسی خودش رو انتخاب میکنه. ناپولئون حتی در مراسم تاجگذاری خودش تاج رو به سر میگذاره، اما جنگ ادامه پیدا میکنه چون ناپولئون تصمیم گرفته توسط سپاهش دنیا رو فتح کنه.
در سال 1812 فرانسوی ها در زمستان به روسیه حمله می کنن. عجب اشتباهی، پوزه فرانسوی ها به خاک یا به برف مالیده میشه. در حالی که سربازان به آرامی از سرما و گرسنگی می میرن، ناپولئون نان سفید با گوشت گاو و گوسفند می خوره.
در سال 1815 بریتانیایی ها ناپولئون رو در واترلو ناحیه در بلژیک شکست می دن. ناپولئون تبعید میشه و فرانسه دوباره صاحب یک پادشاه میشه، لویی 18 برادر جوانتر پادشاه سربریده.
در سال 1830 شاه شارل 10 شروع به امر و نهی میکنه و مردم دوباره انقلاب میکنن.
لابد متوجه هستین که دلخوری رعیت ها در سال 1789 از کجا آب میخوره؟ اونا داستان‌های عجیب و غریبی درباره اشراف منحرف شنیده بودند که همه حقیقت داشت.
در حالی که رؤایا برای پیدا کردن یه لقمه نون از جونشون مایه می‌ذاشتن، مادام تالیان که از دوستان شاه بود، هر چند وقت یک بار در توت فرنگی له شده استحمام می‌کرد.
اغلب رؤایا ناچار بودن با حیواناتشون زیر یک سقف زندگی کنن، در حالی که اقامتگاه لویی 16 یعنی کاخ ورسای فقط 580 متر طول داشته.
ساکنان هر روستا در یک چاه آب با هم شریک بودن، در حالی که کاخ ورسای 1000 فواره داشت که آبش توسط 150 کیلومتر لوله کشی تامین می شد.
قوانین برای مردم بسیار سنگدلانه بود. لورد دوپلیه به جرم سود زدن برای ملکه آنتوانت به 50 زندان محکوم شد.
از فقیرترین رؤایا مالیات می گرفتن، در حالی که ثروتمندترین اسقف ها و اشراف حتی یه شاهی نمپس نمی دادن.
پس عجیب نیست که خون فرانسوی ها به جوش اومد. خلاصه اونا تصمیم گرفتن که توسط گیوتین قد اشرافشون رو کوتاه کنن.
گیوتین نخستین بار روی یک راهزن استفاده شد. نه این راهزن و نه هیچ کدوم از صدها اشرافزادهی که تیغ گیوتین روی گردنشون فرود اومد در این مورد اعتراض نکردن. گیوتین آخرین بار در سال 1939 برای اعدام یک قاتل مورد استفاده قرار گرفت و بعد از اون سر به نیست شد.
حمام خون. کسانی که با به راه انداختن حمام خون زندگی می کنن، گاهی اوقات خودشون در حمام خون می میرن. این اتفاق برای یکی از انقلابیون فرانسه به نام ژان پل مارا رخ داد. اگر در اون زمان در پاریس روزنامه‌ای منتشر می شد، بی تردید تیتر اصلی اون به خبر اعدام شارلوت کورده، دختر زیبا و قاتل بیرحم ژان پل مارا اختصاص می یافت.
شارلوت کورده با تظاهر به اینکه از حامیان ژان پل ماراسته به اون نزدیک شد تا ژان رو به قتل برسونه، ولی او نه اولین کسی بود که به این حیله متوسل شد، نه آخرین نفر. در سال 1584 یک فرد کاتولیک تظاهر کرد که پروتستانه تا به رهبر شورش هلند ویلیام اورانج نزدیک بشه و موفق شد اونو با شلیک گلوله بکشه.
عصر ترور. فرانسوی ها با انقلاب 1789 عصر ترور رو هم اختراع کردند. انقلابیون به نتیجه رسیدن که بهترین راه برای خلاص شدن از دست دشمنانشون اینه که اونا رو بکشن. ابتدا عده بسیار زیادی از اشراف و اعضای خاندان سلطنتی توسط گیوتین سربنیز شدن، ولی چیزی نگذشت که انقلابیون دست‌های آلوده به خونشونو به سوی هر کس که به نحوی با اونا مخالفت می‌کرد دراز کردند. وقتی که ارتش اتریش حمله به فرانسه رو آغاز کرد، مردم عادی دست پاچه شدن و به سرشون زد که یک عصر ترور برای خودشون درست کنن. اونام افراد زیادی رو کشتن.
انقلابیون فرانسه مادام دولامبال رو از زندان بیرون بردن، سرش رو قطع کردن و به سیخ کشیدن. سپس این غنیمت رو به زندان برگردوندن تا شاه و ملکه ببیننش. انقلابیون با هر رهبری که گفت بابا بس کنید شما رو به خدا انقدر آدم نکشید، چپ افتادن. یکی از کسانی که سعی کرد از شدت خشونت عصر ترور بکاهه جورج دانتون بود، اما اون عاقبت سر از دادگاه در آورد و هنگامی که داشت با حرارت از خودش دفاع می کرد بهش گفتن دهانتو ببند. دانتون هم در پاسخ گفت پس مرا به سوی مرگ رهسپار کنید. انقلابیون هم در سال 1794 همین کاری کردن. جورج دانتون گفت و من با افتخار به خواب می روم. دانتون هم هنوز منتظره تا از خواب پر افتخارش بیدار بشه. تاریخ خود را تکرار می کند.
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
سکوت و لبخند دو ابزار قدرتمندن. لبخند راهیه برای حل هزاران مشکل و سکوت راهیه برای اجتناب از مشکلات بسیار. پس یادمون باشه همیشه لبخند بزنیم و جاهایی که لازمه سکوت کنیم. سپاس فراوان از شما دوستان نازنینم که افتخار دادین و تا این لحظه همراه رادیو سبا بودین. انشاءالله که برنامه های رادیو سبا تونسته باشه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و باعث شادی و دل خوش شما عزیزان باشه. دعوت میکنم که میزه گرد امروز رو بشنوید. 10 دقیقه تقدیم میشه به شما.
میزه گرد با حضور کارشناسان رادیو سبا.
نام خالق زیبایی. ممنون که شنونده برنامه های رادیو سبا هستید و هم اکنون هم پای برنامه میز گرد نشستید. با آرزوی شادی و تندرستی شما عزیزان دعوت میکنم که برنامه امروز رو بشنوید. در خدمت 4 تن از کارشناسان محترم برنامه هستیم که خواهش میکنم خودشون رو معرفی کنند.
به نام خدا، من آریو ایرانی هستم، 6.5 سالمه.
به نام خدا، من ایلیا صدری هستم، 9 سالمه.
به نام خدا، محمد بهراد زاره هستم، 9 سالمه.
به نام خدا، من روام اسدالله هستم، 6.5 سالمه.
سلام عرض میکنم خدمت همگی، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امروز میخوایم در خصوص زباله صحبت کنیم، در خصوص اینکه ما با اینکه این همه آموزش میدیم، از طریق رسانه ها اعلام میکنیم که آشغال بیرون از ماشین نریزید، آشغالاتون رو جمع کنید در طبیعت که میرید، یا اینکه سعی کنید زباله های خشک‌ترتون رو از همدیگه جدا بکنید، چرا با این وجود باز هم آدم هایی رو میبینیم که زباله هاشون رو در شهر پراکنده میکنن؟ متاسفانه میخوایم نظر خودتون رو در این خصوص بدید که به نظر شما باید با این افراد ما چطور برخورد بکنیم.
به نظر من با اینجور افراد باید طرز خیلی بدی رفتار بشه تا بفهمن که آشغال توی طبیعت نریزن،
البته توی شهر.
درست.
ببخشید، همون محیط زیستی که آقای بهراد میگن همون شهر.
خب بگی طبیعت یعنی جنگل دیگه.
من با نظر آقای روحام مخالفم. طبیعت فقط جنگل نیست، ممکنه شهر باشه، ممکنه پارک باشه، طبیعت همه جهانه که بهش میگن طبیعت. ما باید مواظب اینجور جاها باشیم و زباله هامونو داخل سطل زباله بریزیم تا مشکلی برای شهرمون و طبیعتمون ایجاد نشه.
آقای ایرانی،
من نظرم اینه که آشغالا رو واقعا آخه چرا میریزیم تو شهر، طبیعت، جنگل، جای تفریحی، پارک، دریاها، ساحلها؟ چرا واقعا؟ چرا؟ یه کیسه فریزر حداقل شده با خودتون بیارین، آشغالامون رو تو اون جمع میکنیم میبریم خونه میندازیم سطل آشغال.
خب حالا با اون آدمایی که متوجه نشدن، هرچی گفتی متوجه نشدن، با اونا باید چی کار کنیم؟ شما چه مجازاتی رو براشون در نظر میگیرید؟
مجازات من راستش اینه که بیایم ازشون سوال کنیم که شما دوست داشتین مثلا حموم آشغالی بگیریم به جای آب، مثلا از دوشتون آشغال بیاد بیرون رو سرتون بریزه واقعا؟ بعد اگه گوش نکردم بازم به حرفمون، این کارو میکنیم واقعا براشون.
من با نظر آقای آریو مخالفم. ما محیط زیستمون خراب میشه، ولی هر کی آشغال بریزه توش محیط زیستمون خراب میشه و تمیز نمیمونه کشورمون و محیط زیستمون خراب میشه، جنگلمون خراب میشه، طبیعت. ما باید به مردم توضیح بدیم که لطفاً شما هر وقت دارین میرین بیرون یه دونه کیسه چیزی وردارین آشغالتون رو بریزین توش.
من با نظر آقای ایرانی و آقای صدری کاملا مخالفم و اینکه بالاخره که یه روز میبینن مثلا شهرشون پر آشغاله، شهر طبیعتشون پر آشغاله یا کمابیه، بعد اون موقع میفهمن که باید رعایت کنی و اون موقع هم دیره. باید با روش حرف زدن باشون تا کنیم، اگر نشد به روش جریمه ازشون بگیریم، نه به روش خشونت.
اگر یه نفر جلوی شما یه آشغالی رو بندازه زمین، شما اون لحظه چی کار میکنی؟
اون لحظه یه هایی به زبون جریمهی و تربیتی یه جورای جریمهیش میکنه.
زبون تربیتی و جریمهی چیه؟ چی میگید بهشون؟
میگیم این کار نکنید، این کار نکنید، این کار نکنید. به زبون تربیتی دیگه، تربیتی و...
اصلا چیکار کنیم که کمتر زباله تولید بکنیم؟
زباله که تولید کردنی نیست. زباله میتونه هر چیزی باشه. میتونه یه تیکه چوب باشه حتی.
میتونیم باش بازیافت کنیم.
و
چیکار کنیم؟
بازیافت.
من با حرفشون موافقم و میخواستم همینو بگم. ممکنه اینا رو بازیافت کنیم، ولی آخه هر چیزی هم نمیشه بازیافت کرد متاسفانه.
دقیقا
حالا باید دنبال یه راهکار باشیم که اینها که بازیافت نمیشن رو چی کار کنیم. ما که نمیخواییم
مجبوریم بریزیمش تو سطل زباله.
حالا وقتی ریختیم تو سطل زباله باید چی کارشون کنیم؟
کامیون زباله بر میبرتشون دیگه، معلومه. آریو از منظوری که از اون کامیونا، از اون کامیونایی که آشغالو میبرن سطل زباله میبینن، یکی از آدمای اونجا میان پایین، بعدشم آشغال سطل زباله رو بر میداره، بعد آشغالو میریزه، بعد سطل زباله رو میذاره سر جاش.
ماها همینجور که آقای روحام و آریو گفتن زباله ها رو بازیافت کنیم. زباله هایی که میشه بازیافت کرد مثل باتری. باتری زباله ویژه است. باتری رو خیلی سریع میتونیم بازیافت کنیم. هر چیزی بازیافتش آسون نیست. باتری آسون نیست. و مثلا چیزایی که میشه بازیافت کرد، یکیش باتریه، یکیش میتونه
باد کنه،
میتونه میلی باشه، صندلی باشه،
باد کنه،
چراغ باشه، بوستر باشه.
خب ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و فرصت زیادی نداریم. خواهش میکنم آقای ایرانی با یک جمع‌بندی و یک نتیجه گیری پایان برنامه ما رو در دست بگیره.
آقای اسدالله گفتن که آشغالایی که بازیافت نمیشن با کامیونا ببریم، ولی این کامیونا حالا کجا بذارن اون آشغالا رو؟ معمولا میبرن بین خاک ها و بیابونا و یه جاهایی که آشغال دونیه دیگه، که همیشه آشغالا رو اونجا میبرسن، ولی اونجا هم به هر حال طبیعته. ما باید دنبال این راهکار باشیم که چیکار کنیم اینا رو.
خب سپاسگزارم از شما جناب آقای ایرانی و کارشناسان محترم برنامه که در این بحث شرکت کردن و نظرهای خودشون رو به گوش شنونده های ما رسوندن. و سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه شنونده برنامه میزگرد بودید. اگر دوست دارید به عنوان کارشناس در برنامه ما حضور پیدا کنید، میتونید شماره تماس خودتون رو به همراه نام و نام فامیلی به 30055 پیامک کنید و اگه در شهرستان هستید که امکان حضور در تهران رو ندارید، میتونید به همین شماره، یعنی 30055، برای ما شمارتون رو ارسال کنید و بنویسید که تقاضای کارشناس تلفنی در برنامه میزگرد رو دارید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
طب ایرانی یکی از مکاتب طبی دنیا با تاریخچه 10,000 ساله است که در اون حفظ سلامتی بر درمان اولویت داره و خیلی ها این روزا میخوان بیشتر درباره راهکارهای طب ایرانی در مقابله با بیماری کرونا بدونن.
رادیو سلامت در برنامه پاسخگوی روز پنجشنبه با دعوت از کارشناسان این حوزه تلاش میکنه اطلاعات جدید و علمی و موثقی رو در زمینه طب ایرانی در اختیار مخاطبان رادیو قرار بده.
پاسخگو
مریح کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه طب ایرانی از شبکه رادیویی سلامت. برنامه طب ایرانی هر پنجشنبه صبح ساعت 8:15 تا 9 صبح به صورت زنده از این شبکه پخش میشه. هدف از این برنامه دادن آگاهی و اطلاعات صحیح و درست در خصوص طب ایرانی که قدمتی دیرینه در فرهنگ ما داره به مخاطب از طریق منابع و کارشناسان خبره در این حوزه است.
دوستداران خبرهای فرهنگی هنری، مخصوصا خبرهای حوزه انتشار کتاب، برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ رو در روز پنجشنبه از دست ندن.
هفت اقلیم 30 مرداد مروری داره بر رویدادهای فرهنگی هنری و کتابهای اخیراً منتشر شده بر اساس اخبار خبرگزاری ها و مطبوعات.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر، هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر.
هر کدوم از ماها یه سری حسرتایی توی زندگیمون داریم که از فرصتهای از دست رفته زندگیمون ناشی میشه و ممکنه این جمله رو به خودمون گفته باشیم که اگه یه بار دیگه به دنیا میومدم فلان کار رو انجام میدادم.
برنامه سبا مک رادیو سبا یه برنامه طنزه که قراره در مورد تولد دوباره با مخاطبانش صحبت کنه. راستی شما اگه یه بار دیگه به دنیا می اومدین چه کارایی رو انجام میدادین؟
برنامه طنز سبا مک پنج شنبه 30 مرداد ماه از رادیو سبا.
شما اگر یک بار دیگه به دنیا می اومدید چه کار میکردید؟
اگر یک بار دیگر به دنیا می آمدم، هر دقیقه آن را متوقف می کردم، آن را به دقت می دیدم، می اندیشیدم و هرگز آن را مثل امروز ارزان از دست نمی دادم که در دو دنیا حسرت خور آن باشم. پنجشنبه 30 مرداد ماه برنامه سبامک به این موضوع خواهد پرداخت.
با 324 انتخاب آسان است.
دوستان نازنینم، از پخش رادیو سبا در کنار شما هستیم. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. زندگی استفاده از فرصت‌های بی‌نظیری که برامون پیش میاد.